عرفان طهماسبی آماده کردیم به نام پرسه که اینو تقدیمتون میکنیم، امیدوارم خوشتون بیاد. دیگه چیکار کنیم؟ باید هوای دل مخاطب رو داشته باشیم.
هوای امشب هوای توست، اگر باران بباره دعا کردم برای تو، شبم پایان نداره. به شب گفتم نگارم کو، چرا با من سر یاری نداره؟ صدا آمد که دیوانه، تو یارت بیده دلاری نداره. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. فرسای بی امارم، در خیابان سمر ندارم. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. خطر نداره، از کجای دیوانه هست و خبر نداره. مثل همیشه عاشق شو و باز، مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. برسای بی امارم، در خیابان سمر ندارم. خبر ندارم، برسای بی امارم، در خیابان سمر ندارم. گفتی جانا دیوانگی کن، خطر ندارم. از کجایی دیوان است و خبر ندارم.
شاید خوبه که توی ترانه هایی که میشنویم کسی که آهنگسازن، خواننده هستن، تنظیم کننده هستن، نسبت به موضوع توجه داشته باشن که سعی بکنن حتما رگه هایی از اصالت ایرانی رو توی موسیقی هاشون پیاده بکنن، چون برخی از موسیقی ها هست که صرفا کلام فارسی اومده روش و حالا برگرفته از موسیقیه که متعلق به کشور ما نیست، وارداتیه، از ترکیه، از یونان و یه سری کشورهای دیگه، حالا حتی مثلا موسیقی های راک غربی وارد کشور ما شده و فقط کلامش ایرانی میشه. ولی حالا خیلی همین خوش سلیقگی میکنن، برداشتی دارن از این موسیقی ها، چون ما موسیقی اصیل خودمون که جداست، برداشتی دارن از این موسیقی ها و سعی میکنن حالا عناصر موسیقی ایرانی رو، نوع تحریر زدنشون، سازهایی که توش استفاده میشه رو به کار بگیرن که رنگ و بو حال هوای ایرانی پیدا بکنه. واقعا باید خدا قوت بگیم. عرفان طهماسبی هم جز اون خواننده هاست که سعی میکنه همیشه اصالت خودش رو حفظ بکنه و توی آثارش رنگ و بوی حتی موسیقی فولک، موسیقی محلی رو هم پیاده بکنه. کار بعدی که میخوایم بشنویم، آقای امیر سیاهی فرستادن که ایشون فامیلیشون با هم فامیل نیستیم، آقای سیاهی ما یه سری فامیل داریم، جهرم پسرخاله های بابام میشدن، فامیلشون سیاهی بود. امیر شما ساکن کجایین؟ جهرم کدوم محله میشستین؟ آه اه چه جالب، جالبه. پس در
میگن شبای صحرا خیلی قشنگه، ولی تا حالا به شبای کنار دریا توجه کردی؟ شبایی که تصویر ماه و ستاره و آسمون روی آب نقش میبنده، یا حتی صبحا تصویر ابر و آسمون آبی رنگ توی آینه دریا یه جوریه که انگار زمین و آسمون هم دیگر رو در آغوش گرفتن. انعکاس تابش نور خورشید، توی اون لحظه انگار همه چیز دست به دست هم داده تا معنای زندگی رو نفس بکشی. وقتی به افکارمون نگاه کنیم ناخودآگاه میفهمیم که این انعکاس آبه. به هر چیزی که فکر کنیم باز تا به همون رو مقابل چشمامون میبینیم. خیلی واقعی به نظر میان چون تبدیل به ماده میشن. اصلا چرا جای دور بریم؟ فرض کن روبروی یه آینه، درسته خودتو توش میبینی، اما اون کسی که توی آینه است واقعیت وجودی توه. واقعیت وجودی تو اون کسیه که درونته. آینه فقط تصویر یه جسم رو نشونت میده، اما جسمانی تر و مادی تر از اونیه که بتونه افکار تو بهت نشون بده. به نظرم لازمه گاهی اوقات به جای اینکه بشینیم و همینجوری هر چیزی رو که بهمون نشون میدن قبول کنیم و بپذیریم، بیایم مثل یه آب شفاف باشیم تا بتونیم انعکاس نور رو ببینیم، تا بتونیم از دیدن اون کسی که واقعا هستیم لذت ببریم. تا حالا توجه کردین وقتی کنار یه رودخونه یا توی ساحل نشستین آب اونقدر شفافه که میشه سنگای زیرش رو دید یا حتی عمقش رو درک کرد؟ تا حالا دقت کردین وقتی بتونیم خودمونو از آلودگی و تاریکی نجات بدیم، به جای اینکه یه شخص اشتباه رو ببینیم، درون اون پاکیزگی که ایجاد شده کسی که واقعا هستیم رو میبینیم و میفهمیم؟ مثل اعماق آب، اعماق خودمون رو ببینیم و کشف کنیم. تا حالا از این زاویه بهش نگاه کرده بودین؟ اینکه درونتون چقدر زیبا و شگفت‌انگیزه و توانمنده که وقتی زلال بشه میتونه انعکاس خود واقعیش رو ببینه، نه کسی که بقیه میخوان. ما اون کسی نیستیم که تصور میکنیم، بلکه ما فراتر از چیزی هستیم که فکرشو میکنیم. افکار ما سازنده ما و دنیای اطراف ماست. مثل این میمونه توی کوهستان نوک قله کوه داد بزنی و صدات سمت خودت برگرده. افکارمون هم همین شکلی. افکارمون هم ذهنیت ما هم همین شکلیه. میتونه به دنیای اطرافمون شکل بده، به خودمون شکل بده، اما باید مراقب باشیم چیزی رو بسازیم که درسته، چون ماهیت وجودی ما زیباتر از چیزیه که پشت ابرهای غبارآلود تاریکی پنهون بمونه. واقعیت درونی ما به قدری زلاله که وقتی بهش برسیم میتونیم هدف خلقت رو با تمام وجود احساس و درکش کنیم. گوینده امیر سیاهی.
بسیارم عالی، دست درد نکنه امیر جان، کار قشنگی بود، آرامش بخش بود، موسیقی خوبی بود و مطلب جالبی هم بود. فقط چند تا نکته برای این که کارت بهتر بشه. یکی این که دقت بکنید امیر جان، قبض نداشته باشین موقع صحبت کردن، یعنی نیازی شما صداتون قشنگه، پس نیازی نیست که بخواید فشار بیارید یا استفاده بیش از اندازه از یکی از کاسه رزونانساتون بکنید و مثلا بخواید صداتون بیش از اندازه در گلوه، یعنی میخواید اینطور صحبت بکنید و خب میگید اینجای صدای من احتمالا قشنگ تره شاید برای مخاطب، و اینکه بخواید بیشترشو فوسه بگین، یعنی فالستو بگین، یعنی هوادار بگین. درسته که در کوتاه مدت قشنگه، ولی در طولانی مدت باعث میشه مخاطب شما حوصله‌اش سر بره، چون شما فقط دارین از 4-5 تا نوت در نهایت استفاده میکنید. مثل موسیقی فرض کنید یه خواننده فقط دامنه صدای 4-5 نوت باشه، بهترین کار رو هم که بخونه مخاطب حوصله‌اش سر میره چون فراز و فرودی نداره. این یه نکته. خب اون وقت حواس شما رو پرت میکنه از همه چی، شما فقط دیگه تمرکز میکنین روی صداتون. دقت بکنید عزیزان، بهترین صدا اون صدایی که فشاری روش نباشه. نیازی نیست صداتون رو خوشگل بکنین، همه صداها خوبن، همه صداها خوشگلن و نعمت خدا دادی هستن. صدای خاص متاسفانه تعریفی که ما تو گویندگی و دوبله به خصوص گفته شده و این آسیب زننده بوده، صدای خاص اتفاقا باعث شده که ما متاسفانه یک سری صدایی که احتیاج دارن به تمرین، حتی احتیاج دارن به گفتار درمانی، رو ما به عنوان صدای خاص بپذیریم. یعنی دور از جون همه شما، گاهی اوقات صدایی که یک مقداری بیماره، یعنی خاصیش به این دلیله که شنیده نمیشه و غریبه و شما پیدا نمی کنی نمونشو. مثلا فرض کنید یه نفر صداش بیش از اندازه توی دماغش باشه. خب ببینید توی یه جمع وقتی که صحبت میکنه همه میگن ای چه صدای خاصی شما داری، چون این صدا غریبه، مثل این صدا رو نمیشنون. ولی این دلیل نمیشه که این صدا پس خاص بودنش خوبه. پس نرین به سمت این که صداتون رو عجیب غریب بکنید یا بیش از اندازه توی دماغتون بندازین یا بیش از اندازه توی گلوتون بندازین، محدود میکنه شما رو. مثلا تو همین متنی که شما خوندین، شما بیش از این که به بار معنای کلمات توجه کنین، فقط دوست داشتین متوجه میشم دوست دارین صداتون خوب باشه. یعنی وقتی دارین از شگفتی صحبت میکنین، وقتی مثلا میگین زیبا و شگفت‌انگیز، آیا این نباید فرق کنه با زشت و غم‌انگیز، با زشت و معمولی؟ من یه تمرین به شما میگم آی سیاهی، انجام بدین این چند تا کلمه‌ای که من میگم و پشت سر هم برای خودتون ضبط کنید، ببینید آیا تفاوتی میتونید بینشون ایجاد بکنید یا نه. بگین که مثلا شب سرد زمستانی غم‌انگیز، بگین روز گرم تابستانی شاد، بگین غروب خنک بهاری معمولی. این سه تا جمله رو بخونید و ببینید آیا فرقی میکنه، فرقی بین گویش شما، بین خانش شما، بین این سه تا کلمه ایجاد میشه یا خیر. من قضاوتی نمیکنم، پیش خودتون ضبط کنید، گوش کنید، ببینید آیا میتونید تفاوتی بینشون ایجاد بکنید یا خیر. جعبه پیامک‌های ما نقد، نظر، پیشنهاد، انتقاد 30055 لطف کنید برامون بفرستین با نام و نام خانوادگی تو، به خصوص راجع به برنامه‌های شبکه رادیوی سبا اگه عیب و ایراد و نقصی می‌بینید وجود داره همین برنامه حتما بفرستین. گفتن خسته نباشید، زیرا به کسی رو نزنید، کنتراتی برنامه رو انجام بدید. مهدی خیاط، خب نمیشه من باید زیرا به بقیه رو بزنم که بتونم کنترات بردارم، اول باید صاف کنم. همین برنامه رو می‌گی؟ خب اینا که آره دیگه قفاریانو زیرا بشته دادم کنترلت برداشتم دیگه من خودم هم دیگه همیشه مورد پیام های تشکر از رادیو سبا به سمت عوامل برنامه هاست و به ندرت از عوامل محترم پخش قدردانی به عمل میاد. نه میگن قدردانی تو پخش میشه، ازشون تشکر میکنن، خودشون هم اول و آخر شیفتشون معرفی میکنن. حالا باش، لازم میدونم از یکایک عوامل پرتلاش پخش از جمله استاد اکبر لکلری، آقای آرش معصومی، آقای بهرام مددی، آقای جوادی نژاد، عزتی یعنی دل نداره خانم فائزه از مشهد، خب همین عزتی هم شیفت میزنه، الان دل عزتی میشکنه. خانم واعظیان گوینده پخش نمیگن چرا اسمی از من نبردین از تایید کننده، از فقط از تایید کننده ها. آیا هماهنگی هایی که تو پخش هستن آیا اونها ناراحت نمیشن؟ خانم مجده آقا محمدی که یکی از تایید کننده پخش هستن شما اینجا نام نبردین، هیچ نامی از خانم مدبر که یکی از گوینده های پخش هستن نبردین. الان خانم جوادی صدا بردارم و سرشون دارم میزنن رو میز، میگن از صدا بردارا هیچ کس تقدیر نکرد هیچ وقت، راست هم میگن حق هم دارن، صدا بردار نباشه که اصلا صدا نیست، صدا رو بر میداره میبره با خودش. البته ما صدا بردارم در حال حاضر خانم جلالی هستن، خانم جوادی استدی بغل شنیده بودن سرشون داشتن میزنن رو میز. گفتم محبو جان گل هستین، همه شما گل هستین، بچه های خوب هستین. آقای حمید کاظمی از نخودچر ببخشید، آقا من یه چیزی هم میدم تا زنگ ایشا حذف بشه. پیدا شد، یاسر از اصفهان، منتظر همین بودیم، شماره کارتو برشون بفرستین سریع، دو تومن واریز کنید. حسین نوری از فلاح گفته عازم کربلا هستیم، نائب زیاره شما، دمتون گرم. خانم ساقی گفتن محبود خوب برنامه دارید، خوب. و یکی از دوستان گفتن محبود جان من تو آینه نگاه کردم کلم مو نداشت، فکر کنم به مو حساسیت داره. علیرضا از اصفهان و سهراب اسدخانی هم گفته پیمک منو نخونین رو بخونم چون گفته شست پات بخوره به لب میز صدا، خوندم خدا رو شکر از این خطرم جستم. خدایا رو نگهدارتون باشه دوستان عزیز، برنامه امشبمون هم تموم شد و یه شب دیگه هم از عمر هممون گذشت، قدر این شبا رو بدونیم، یه روزی میشه که دیگه بزنید ادامه ندیم، در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. خدا بس.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی،
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه رادیو سبا گوش میدین، اگه برنامه های ما رو دوست دارین، اگه دنبال برنامه هستین که نتونستین گوش بدین، اگه دنبال ساعت برنامه دلخواهتون هستین، اگه میخواین با گوینده ها و برنامه سازان رادیو سبا بیشتر آشنا بشین، اگه دنبال زمان برگزاری چالش های جذاب ما یعنی چالش گویندگی و چالش بازیگری طنز هستین، اگه دنبال اخبار طنز هستین، اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین، اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یاد داشت کنین.
رادیو سبا نقطه آی‌آر.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
فرش دست باف ایرانی، هنر صنعتی ارزآور و اشتغالزا که حالا چند سالی است تار و پودش دستخوش زخم‌های مقرراتی شده که با حذف مشوق‌ها نقش صادرات رو هم کم رنگ‌تر از گذشته کرده.
می‌گویند فرش دست باف یکی از برجسته‌ترین هنرهای سنتی ایران بوده و زنان دشت جنوبی سیستان را میتوان جز آغازگران این حرفه دانست. سیستان قطب دامپروری بود و یکی از نقاط مستعد تولید فرش دست باف ایران.
یکی بازد یکی ولی یکی با آبی بزن جا خود، با لکی دوتا رو خودش، با آبی بزن جا خود، بزن مشکی جا خود.
حالا اما متولیان کار میگویند از وقتی پای صادرات فرش دست باف لنگ شده،
فرش سیستان جایگاه خوب صادراتی که در گذشته داشت متاسفانه الان از دست داده،
تولید هم چنگی به دل نمیزند.
همبار شرکت سهامی فرش ایرانه که 15 ساله که داره پاک میکنه، تعداد صد دار والی و امکانات اولیه تولید فرش دست باف اینجا موجود میباشه.
فرش دست باف ایران اولین کالای غیر نفتی بود که توسط ایالات متحده در سال 97 تحریم شد.
من اینو عرض کنم در بحث صادرات و تولید، تا سال 97 ظرف بگیم 3 دهه همیشه جزء تحریم بودیم.
دکتر عبدالله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دست باف ایران و رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تعاون ایران.
یعنی همه ریاست جمهوری دولت امریکا فرش رو همیشه جزء تحریم قرار دادن، چون این کالا کالای بسیار استراتژیکیه، هم از لحاظ اقتصادی و هم اجتماعی. یعنی اتاق فکر این ریاست جمهورای متخاصم همیشه فهمیدن که بعد از بحث انرژی هسته‌ای و موشک چه کالایی بیشتر از همه هم ملیه و همین که در بحث اشتغال و امنیت اجتماعی مهمه، بحث فرش دست باف.
تولید میتوانه بر روی کلیه شاخص‌های اقتصادی کشور اثر بذاره. یعنی تولید میتوانه در شاخص‌های گوناگون مثل مسئله صادرات و تاثیرگذاری فکری و فرهنگی که صادرات میتوانه بکنه، رو همه اینها میتوانه تولید اثر بذاره.
ما 25% از صادرات فرش رو برای کشور امریکا از دست دادیم. تا اینجا مشکلی نداشتیم. خب این میطلبید که مسئولان وقت به فکر بیافتن که این کالا پس خیلی مهمه که تحریم شده.
اما پس از این تحریم بازارهای هدف دیگر همچنان پابرجا بود. پس مانع اصلی صادرات چیه؟
انتظار داشتیم بیان تسهیلگری کنند، اما خب برعکس یک ماه بعد از این تحریم درگیر تحریم داخلی شدیم به نام تعهد ارزی. تعهد ارزی باعث شد صادرات فرش ما از 400 میلیون دلار به 50 میلیون به 60 میلیون دلار در 4 سال اخیر کاهش پیدا کرده.
اما تعهد ارزی چیه و در موضوع صادرات فرش چه نقشی داشت؟
یکی از دلایل مهمش بحث پیمان سپاری بود.
محمد گیوچیان، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف:
فرش از پیمان سپاری و تعهد ارزی معاف بود. متاسفانه دولت این پیمان سپاری رو دوباره برگردون به فرش. خب این لطمه بزرگی تو بحث صادرات به تجار زد.
تحمیل یه بار مالی سنگین به صادرکنندگان برای اینکه قبل از اینکه فرش رو بفروشن ارز فرش رو برگردونن کاملا غیر منطقی و هیچ توجیهی نداره.
این در حالی است که رهبر در شعار سال صراحتا ضرورت حمایت مسئولین در جهش تولید رو تبیین کردند.
حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده.
فرش دستباف پرچم هنری و شناسنامه ایرانه. تمام دنیا ایران با فرش و با فرش و با ایران میشناسه.
این موانع و مشکلات تا جایی در صادرات فرش دستباف ایرانی ریشه کرد که بسیاری از صادرکنندگان از این چرخه خارج شدند.
با توجه به این که بحث صادرات ما به شدت افت کرده، خب از اون طرف هم برای تولید کننده و بافنده ها خب صرفه اقتصادیش خب کمتر میشه تولید فرش.
آنچه نگران کننده است نتایج این تنزل صادراتی در تولید و اشتغال است.
یک سال میدویی تره توجیهی بیار، استان جلسه است بدو، مدیر کل جلسه است بدو، این همه هزینه میکنی، آخر سر میری اونجا که میخوای تسهیلات بگیری تازه معرفیت میکنن به خانه بعدی که بانکه.
اگه همینجوری پیش بره و ما رو حمایت نکنن همین فرشای نیمه کاره هم نمیتونیم تمامشون کنیم.
هزینه دستمزد خیلی پایینه.
اگه این کارگاه تعطیل بشه تکلیف این قالی بافایی که عمرشون رو اینجا گذاشتن چی میشه؟
امروزه ورود در بازارها بسیار سخته. یعنی 150 سال تجار ما زحمت کشیدن این پرچم این فرش رو اعتلاع ببخشن به جهانیان بشناسن. 4 سال 150 سال خدمت این فرش بر باد رفت و اگر نجنبن همین نیم رمقی هم که از با به زور دارن تجار تقریبا زیر 100 نفر 50 نفر دارن هدایت میکنن.
تا زمانی که نهادهای مسئول توپ رو در زمین‌های دیگری می‌اندازند، نقش‌خوانی بافندگان تار و پودهای عشق هنر تبدیل به مرثیه می‌شود.
فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه‌گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه. او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده.
نیاز داره واقعا بدون اینکه تو این صنعت بسیار بزرگ کوتاهی کنن واقعا به کمک این صنعت فاخر بیان، چون اگر نشتابن واقعا ما بزرگترین کالا و پرچم هنری ایرانو از دست خواهیم.
امیدواریم با انتخاب هوشمندانه جهش تولید در شعار امسال تار و پود این الماس جهانی جان تازه بگیرد.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این رو بدانیم که قوی‌ترین دولت‌ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازد.